الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب در بحث تفسیرمون رسیدیم به چهارمین آیه از آیات مربوط به سوء الظن، که این چهارمین آیه در سوره مبارکه احزاب آیه 10 بود. آیه رو یه بار دیگه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون. می فرماید بیاد بیاورید، به خاطر بیاورید اون زمانی که هم از طرف بالای شهر هم از طرف پایین شهر مدینه این دشمنان به شما هجوم آوردن، شما رو محاصره کردن، که در این شدت محاصره زاغت الابصار، چشمه های شما از شدت ترس و وحشت خیره شد، مبهوت موندید، و بلغت القلوب و الحناجر، داشت جانهای شما به لب میرسید، یعنی نزدیک بود که دیگه دق بکنید و جان بدید. وقت شاد مثال اینجاست و تظنون بالله ظنون. اینجا اصحاب پیغمبر دو دسته شدن، یک عده مؤمنین که این مؤمنین البته ترسیدن، بالاخره حالا یه ترس زار اومد، ولی دلشون خالی نشد. خیلی مهمه آقا، خیلی مهمه که آدم توی بعضی از قضایا حالا نگران بشه ولی امیدشو از دست نده، سوء ظن پیدا نکنه. خود حضرت آقا از همون اول جنگ دفاع مقدس و دوران جنگ تحمیلی، ایشون میفرمودن ما بالاخره خب گاهی ناراحت میشدیم، نگران بعض از قضایا میشدیم، ولی هیچ وقت امیدمون رو از دست ندادیم، برای یک لحظه امیدمون رو از دست ندادیم. از همون اول جنگ ما میدونستیم که این جنگ با اینکه صدام و کل ابرقدرت های دنیا که پشتش جمع شده بودن علیه ما بودن، میدونستیم آخر جنگ، نتیجه جنگ با ماست. در این حال خب بالاخره نسبت به بعضی از حوادث هم ما بالاخره ناراحت میشیم، ما هم احساسات داشتیم، بالاخره انسانیم، مؤمنیم، دلمون میسوخت برای بعضی از قضایا، ناراحتی داشتیم، ولی هیچ وقت امیدمون رو از دست ندادیم. توی یک قضیه هم همینطور، این قضیه که جنگ احزاب درست شد، 10,000 مشرک، ان شاءالله تو توضیحات عرض میکنم خدمت، 10,000 از مشرکین و یهودی ها همه با هم همدست شدن، اومدن به مدینه هجوم آوردن. بعضی از اصحاب پیغمبر البته خب ترسیدن، ناراحت شدن، ولی به خدا و پیغمبر بدبین نشدن، امیدشون رو از دست ندادن. ولی متاسفانه یه عده اینجا اصلا امیدشون رو از دست دادن، ناامید شدن. وقتی اینایی که ناامید شدن دیگه خیلی حرفای پرت و پلا زدن، خیلی حرفای ناهنجار ناجوری زدن. علی‌حال این یک ترجمه دم دستی از آیه کریمی بود که ذهن رفقا آماده بشه تا انشالله به نکات تفسیریش برسیم. خب اول نکته‌ای که در رابطه با این آیه واس خدمتتون عرض بکنم، در رابطه با این تعبیر فوق و تعبیر اسفله، پس عنایت داشته باشید قبل از که وارد نکات بشیم. دیروز هم اشاره کردم این آیه مربوط به جنگ احزابه، به عبارت دیگه مربوط به جنگ خندقه. این جنگ احزاب رو اسمش جنگ خندقم گذاشتن که حالا عرض میکنم چرا وجه تسمیش چیه. وقت در این تعبیر آیه کریمه یه تعبیر فوق داریم، یه تعبیر اسفل داریم، که برخی از مفسرین فرمودن مقصود از فوق شرق مدینه بوده، که از قسمت شرق مدینه 3 طایفه و قبیله به مسلمونا هجوم آوردن. یکی قبیله قطفان بود، یکی قبیله یهودیان بنی قریظه بود، یکم قبیله یهودی بنی نذیر. این 3 طایفه از قسمت شرق مدینه حمله ور شدن، که آیه قرآن فرماید من فوقکم، یعنی شرق رو به فوق تعبیر کرده. اگر دقت کرده باشید شرق نسبت به غرب یک جنبه مافوقی هم داره، حالا این تناسب‌های قضیه هست. اسفل رو به غرب تفسیر کردن، که خود این ابو سفیان خبیث که سردمدار این گروه از مشرکان بود، به همراه بعض از همپیمانای دیگهش مثل قبیله های احابیش و کنانه، اینا از قسمت غرب به طرف مدینه حمله ور شدن. حالا یه نکته من همجا خدمتون عرض بکنم، بالاخره این چیزی که به ذهن خودمون میرسی نرم در کنار آرای مفصلین اضافه بکنیم. ببینید آقا، همین الان از جهت جغرافیایی مکه در قسمت جنوبی مدینه قرار داره. تکرار میکنم، همین الان از جهت جغرافیایی مکه در قسمت جنوبی مدینه قرار داره. به نظر بنده این اسفل رو اگه در همون معنای خودش به کار بگیریم با واقعیت خارجی و میدانی سازگارتر به نظر میرسه، چون اسفل به معنای پایین، مثلا این شهرهایی که جنبه شمالی دارن با اون شهرهایی که جنبه جنوبی دارن میگه اینا پایین پای ما هستن، میگن اینا پایین پای ما هستن. حالا مثال میزنم، مثلا اگر قم تو قسمت شمالی قرار گرفته باشه، مثلا تهران تو قسمت جنوبی باشه، ما تهران پایین پای ماست دیگه، تهران پایین پای ماست، او جنوب رو به پایین پا تعبیر میکنه. این اسفل هم که تعبیر قرآنه، همین تعبیر اصطلاح عامیانش میتونه باشه که قسمت ورودی مکه قسمت پایین پا بوده. الا که یه نکته اینجا مد نظر هست و اون اینه که این لشکر ابو سفیان وقتی که از مکه حرکت کرد خواست طرف مدینه بشه، از اون قسمت خود جنوبی مستقیم نتونست وارد بشه، او یا ورودی اون قسمت مانعی داشته، مشکلی داشته که اینا مجبور شدن دور بزنن بچرخن بیان از ناحیه غرب وارد بشن. البته من خودم سند این مطلب رو تحقیق نکردم ببینم چقدر قوت داره، اینو بعضی از مفسرین ادعا کردن، ولی با احترام به همین نظری مفسرین ما میخوام بگیم که میتونه در این آیه کریمه این تعبیر خودم تعالی فرمود و من اسفل منکم اشاره به همون نماد کلی جغرافیایی باشه که بله مشرکای مکه از جنوب به طرف شما حمله کردن، یه دم از فوق اون قسمت شرق است از اونجا به شما حمله کردن. کاری نداریم، بالاخره اونش که مسلمه اینه که مشرکای مکه آقا با یک لشکر 10,000 نفری دور تا دور مکه رو محاصره کردن. این اولین نکته چه عرض کردم؟ مدینه، دور تا دور مدینه رو محاصره کردن، این نکته اول. نکته دوم می‌فرماد و زاغت و اذ زاغت الابصار. زاغت از ماده زیق میاد، اینا داشته باشید، زاغت از ماده زیق، یعنی زیق در لغت یعنی میل به یه جهت. من همین الان این حالتی که روم منبر گرفتم میشه زیق، میل به چپ پیدا کرده، اینطوری بکنم اینم زیقه. هر وقت کسی چه در نشستن چه در نگاه کردن به یک سمت خاصی میل پیدا بکنه، در لغت به اون معنای دقیقش میگن زیق. پس زیق در اصل به معنای میل به یه سمت خاصه، چه در نشستن چه در رانندگی کردن چه در نگاه کردن فرقی نداره، همین که آدم به یه سمت خاص میل پیدا بکنه بهش زیق گفته میشه. در اینجا که فهمد زاغت الابصار، کنایه از اینه که چشمای اینا از شدت وحشت به یک سمت خاص همینطور خیره شد، که پناه میبریم بر خدا معذر، اون موقعی که آدم مبتلای به وحشت میشه که دیگه سیستم عصبی در اختیار انسان نیست، همین اتفاق میفته. مثلا به دور باشه خود یه نفر یهو یه صحنه وحشتناک ببینه، اون لحظه دیگه اراده انسان از بین میره، اون قوه روحی انسان دیگه از کار میفته، این بدن گاه شل میشه، فرضا یه چشم حول میشه، چشم به یک جهت خاص خیره میشه که دیگه دست خودش نیست، دیگه نمیتونه رو مدیریت بکنه. من خواهش میکنم دقت بکنید این ظرافت های قرآنی چقدر دقیقه. آقا این جنگ احزاب ورودیش این همه وحشت داشته، جنگی که نتیجه او به نفع جبهه اسلام و به نفع پیغمبر و مسلمان ها تموم میشه. یعنی این مشرکای مکه دست از پا دراستر با یه شکست سنگین و مفتزه از اطراف مدینه بر میگردن میرن طرف مکه، بقول امروز دیگه گمشون رو کور میکنن. این جنگی که شروعش اینطوری بوده یه پایان اونطوری پیدا کنه، این قدرت خداست. و این آقا درس ها ببین، آقا عرض کردم دیگه، خود حضرت آقا تو اول جنگ تحمیلی چی فرمودن؟ جنگ تحمیلی که صدام گفتود ما یه هفته دیگه تو تهران انشالله برنامه رو برگزار میکنیم. 31 شهریوری که اون سالی که جنگ رو شروع کردن سال 59، گو یه هفته بعدش ما تهران میریم برنامه‌مون انشالله پیاده میکنیم. حالا انشالله رو من میگم، انشالله رو نگفته، ما به جای صدام انشالله داریم میگیم. قرار این که ولی چی شد؟ یک هفتهش تبدیل به 8 سال شد. یک وجب از خاکم نتونستم بگیرن. این خرمشهر اینجایی که تس همه رو پس گرفتیم و با افتضاح از میدان خارج شدن. این همه عبرت های تاریخ واقعا. حالا در اینجا همینه، زاغت الابصار، انقدر وحشت جبهه مشرک ها سنگین بود که اینا وقتی که اومدن دوره ور مدینه رسیدن اصلا اینا وا شدن. خیلی دلم میخواد به لطف امام زمان اون درکی که خدا به من توفیق کرده از این تفسیر آیه دارم همین الان به شما منتقل بشه. اگه شما تا آخر تفسیرها رو همین الان بدونید مثل من میفهمید چه خبره، ولی اگر ندونید شدی که این کار براتون سخت بشه. حالا من یه اشاره به تای کار کردن که ببین آقا نتیجه جنگ بالاخره به نفع مسلمانات همون میشه، ولی اول کار 3000 مسلمان این طرف خندقن، 10000 مشرک اون طرفن، اونم با تجهیزات نظامی آنچنانی، با یک ابرغول‌های مثل عمرو بن عبدوت که اصلا اسمش تو تاریخ وحشت مینداخته به دلها. اینا وقتی اومدن دور تا دور مدینه رو محاصره کردن، حالا مؤمنینش که اصلا مؤمنین تا اونا وحشت کردن دیگه، غیر مؤمنین منافقین که دیگه بند و آب دادن متاسفانه. خب بعضا رسیدیم باش، خیلی دوست داشتم واسه رو ادامه بدم که حالا دیگه نشد. البته من واقعا عذرخواهی میکنم، فقه یه طوری طولانی میشه که دیگه نمیرسیم. یه صلوات بفرستید.